بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد هشتم، آیت الله جوادی آملی، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
السفر الرابع فی علم النفس من مبدأ تکونها من المواد الجسمانیته الى آخر مقاماتها و رجوعها الى غایاتها الغصبا و فیه ابواب. الباب الاول فی احکام عامت بالنفس و فیه فصلان. اسفار را مرحوم صدر المتعلمین و روش اولیای خدا تنظیم کرد، همونطوری که اولیای الهی در سیر و حرکتشون چهار مرحله را طی می‌کنند تا به اون کمال انسانی برسن، مطالب این کتاب هم در رسوندن انسان کامل به این هدف نهایی مؤثر است. ابواب و فصول و بحث های این کتاب را هم و روش همین چهار مرحله تنظیم کردن. انسان اگر بخواهد هجرت کند و حرکت کند، ناچار باید این مراحل چهارگانه را که اسفار اربعه نام دارد طی کند. اول سفر من الخلق الى الحق است. با تأمل و مشاهده و تفکر در آیات آفاقی و انفسی به حق می رسند. از سیر در خلق می فهمند اینها خالقی دارند. پایان سفر اول رسیدن به اعتقاد به وجود حق که خالق کل است. اونگاه سفر دوم شروع می شود که سفر من الحق الى الحق است، که در اسما و صفات عالی حق تعالی بحث می کند. از وحدانیت خدا، او واحد لا شریک له، او به کل شیء علیم، و هو به کل شیء قدیر، و هو به کل شیء محیط، و علی کل شیء شهید و مانند آن، که بحث در اسما و صفات حق است. من الحق الى الحق. این مرحله که به پایان رسید، مرحله سفر من الحق الى الخلق می رسد، یعنی از ظهورات حق در خلق مشاهداتی دارد، از فیوزات حق در خلق شهودهایی خواهد داشت، به چیزهایی را می‌بیند. و در این معارف وقتی با خلق سخن می‌گوید، از حق با خبر است، که یک نبوتی است در اصول دین و در معارف دین، نه نبوت تشریعی داشته باشد. اگر انبا و خبری هست، در معارف و اصول دین است، نه در احکام شرعی و نبوت تشریعی. مرحله چهارم سفر من الخلق الى الخلق بالحق است، که در بین مردم به حق سیر می کند، که این مقام نبوت تشریعی است، که در بین مردم سیری دارد در صحبت حق و در لباس حق، که اونها را به احکام الهی آشنا می کند، اونها را به وظایف الهیشون توجه می دهد، که این نبوت تشریعی است، مخصوص انبیای عظام است. و این آخرین مرحله است که انسان با رسیدن به این مرحله می شود انسان کامل. پس من الخلق الى الحق سفر اول، من الحق الى الحق سفر دوم، من الحق الى الخلق بالحق سفر سوم، من الخلق الى الخلق بالحق سفر چهارم. امور عامه که بحث از علت و معلول و قوه و فعل و حرکت و جوهر و عرض و قدم و حدوث و مسئله علم و دیگر مسائل امور عامه است، اینها من الخلق الى الحق را تشکیل میدهند. الهیات بالمعنی الاخص که اثبات واجب و اثبات اسماء حسنای واجب است، این سفر من الحق الى الحق را تشکیل میدهند. بحث های فیض حق که اون هم باز جزء الهیات بالمعنی الاخص است، در ترتیب بحثی کتاب دوام فیض، عنایت حق تعالی، نحوه صدور فیض از واجب تعالی، این من الحق الالخلق باز بالحق است. بحث های امامت و نبوت که جزء برکت های فلسفه اسلامی است و در فلسفه های یونان این گونه از مسائل اصلا مطرح نبود، امامت، نبوت، معاد، اینا اصلا مطرح نبود، این من الخلق الالخلق بالحق است. قهرن مسئله علم النفس، شناخت نفس، اوصاف نفس، احکام نفس، تجرد نفس، مرگ انسان که مفارقت نفس از بدن است، حیات برزخی انسان، حیات کبرای او که قیامت است، اینها سیر من الخلق الى الخلق بالحق است که اینها از برکت های فلسفه اسلامی است. گوشه از فلسفه از یونان آمده به اسلام همه اینها رو باز کرده و شکوفا کرده، هر جا عیبی بود او رو تصحیح کرده، هر جا نقصی بود او رو تکمیل کرده، به این صورت در آورده. وگرنه در نوشته های ارسطو صحبت از امامت و نبوت و امثال ذلک که بتوانن این رو برهانیش کنن نبود. در فلسفه های اسلامی، در نوشته های فارابی هست، در نوشته های بوعلی مخصوطن هست، بعد وقتی به خواجه نصیر و شیخ اشتاق رسیده بازتر شده، نوبت به صدر متعلم رسید، به اون کمال نهایش رسید. سفر چهارم را که در علم و نفس تشکیل میدهند بحث میکنند، همونطوری که روش مرحوم آخون قبلا هم معلوم شد، وقتی وارد بحث میشوند اول به سبک قوم سخن میگویند، مبانی و مبادی قوم را مطرح میکنند. وقتی ذهنها آماده شد، با روش قوم خو گرفت و خیلی در درجه اولا به مطالب بلند توجه نکرد تا فرار کند، آرام آرام وقتی به این مطالب انس گرفت، اون وقت در پایان نظر نهایی خودشون رو مطرح میکنن. در باره علم و نفس یک مقدمه کوتاهشون ذکر میکنن، بعد وارد بحث علم و نفس میشوند به روش قوم، اونطوری که امام راضی به دیگران تحر کردن، اونگاه نظر نهایی خودشون رو بیان میکنن. در چند مسئله خود مرحوم آخوندم مانند دیگر حکما میاندیشی. مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت بود که فرمودن من سالیان متمادی بر مبنای اصالت ماهیت فکر میکردم تا اینکه خدا هدایتی نصیبم کرد و نورانیتی نصیبم کرد و اصالت وجود پی بردم. در مسئله علم یک مدتی به روش اشراقی این فکر میشد، بعد مطلب جدید نصیبه شد، حرکت جوهری به شرحی زد. در جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفسم به شرحی زد، به روش قوم مشق میکردن تا تحول فکری برشون پیش آمده. این چنین نیست که تمام کتاب‌هایشون در اولین لحظه بر همین مبانی تازه همراه شده نوشته شده به تدوین شده باشد، این چنین نیست. در مسئله علم و نفس که چند مطلب است، یکی این که اولا النفسو موجودتون، این النفسو موجودتون که مطلب حل هو است، بعد از اون مطلب ما هو است که ما اشاره هست. لذا اول مطلب ما هو رو تشریح میکنن، ما اشاره نه ما حقیقیه. بعد وقتی که در مرحله دوم با حل هو ثابت کردن که نفس موجود است، اونگاه به ما حقیقیش میرسن که چه نحو وجود دارد. در ما حقیقی است که از دیگران جدا خواهد بود. مقامی که درش بحث می شود آیا نفس موجود است یا نه، کار به تجرد و مادیت او ندارد که آیا این روح مجرد است یا مادی است. اصل اثبات نفس مرحله است و نحوه وجود نفس مرحله دیگر است. این دو مرحله را ابن سینا در نمط سوم اشارات به طور باز و جدای از هم بحث کرده و خوب هم بحث کرده، و اما تکمیلش در نوشته های مرحوم صدر مطلعه است. لذای مقدمه کوتاهی قبل از ورود بحث طرح می کنند. اون مقدمه کوتاه اینه که فیض واجب تعالی در قوس نزول از اون نور الانوار در مقام فیض از اون صادر اول شروع شده تا به ماده اولا رسیده است. این قوس نزول. اون چی که در عالم طبیعت به ماده اولا نزدیک است به خود ماده اولا، اینها گرچه ناقص بالفعلن اما استعداد دریافت فیوضات فراوان را خواهند داشت. اگر اینها نتوانند به مقام فیض برسند، برای همیشه از اون فیض محروم خواهند بود. با اینکه مبدع جواد است و اینها استعداد دریافت جود را دارند، باید زمینه باشد که این بالقوه به فعلیت برسد. این نمیتواند با اصل حرکت حتی حرکت جوهری اکتفا کند، برای اینکه اصل حرکت گوشه ای از این خلاء را پر میکند، یعنی موجودات در اثر حرکت از قوه به فعلیت میآید. اما از مبدا استعداد محض که هیولا اولاست بتواند سفر کند تا دنافت دلا، این با حرکت جوهری حل نمی شود. بگوییم در نشأه طبیعت حرکت جوهری هست کافی نیست. اگر در طبیعت چیزی به نام نفس نباشد که از صفر شروع بکند تا به سدرت المنتها برسد، بسیاری از درجات قوس صعودی خالی خواهد، بسیاری از فیضها به فعلیت نخواهد، بسیار از استعدادها شکوفا نخواهد شد. بنابراین یه موجودی در قوس صعود باید داشته باشیم که از صفر شروع بکند تا به عالی ترین درجه برسد، که در حقیقت تا نخواهد داشت. یک موجودی که بتواند از صفر شروع بکند از صرف الاستعداد تا برسد به جایی که غایت آمال او الله باشد ببست. و اگر نفس نباشد، یک همچه موجودی که حد یقف ندارد نباشد، هیچ چیزی اون خلا را پر نمی کند، حتی حرکت جوهری. حرکت جوهری می گوید در گوهر این اشیا حرکت و تحول هست، اما اون گوهری که بتواند پا روی طبیعت بگذارد به برکت حرکت و از طبیعت هم بگذرد و چون یک دستش به سمت طبیعت است، از طبیعت مدد بگیرد برای تکمیل علل اعدادی و از دست دیگرش کمک بگیرد برای دریافت فیض از علل فاعلی، که همه این مراحل را طی کند، جز نفس چیزی دیگر این خلأ را پر نمی کند. این مقدمه کوتاه در نوشته های دیگران نیست. با ذکر این مقدمه کوتاه وارد اصل مسئله تهدید نفس می شوم. ان نفس و ماهیه، این ما اشاره هست البته. بعد از اینکه مرحله اول و مطلب اول تمام شد، اونگاه به وجود نفس می پردازن به روش قوم، بعد به روش خودشون مطلب رو تصمیم می کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. از سفر الرابع فی علم نفس من مبدع تکونها من المواد الجسمانیته الى آخر مقاماتها، این بر مبنای جسمان الهدوس و روحانیت البقا بودن، و رجوعها الى غایات حلق اصلا، که مسئله معاد روز تتمه مسئله علم النفس خواهد بود. و فیه ابواب، الباب الاول فی احکام من عام للنفس و فیه فصلان، در باب اول کلیات مسئله علم النفس رو مطرح میکنم و در باب اول هم دو فصل است. و فیه فصلان نفصول، فصل اول فی تهدید نفس که ما اشاره هست تون ما حقیقی که بعد از اثبات حل بسیط است. اعلم ان عنایت الباری جل اسمه لما افادت جمیع ما یمکن و ایجادها بالفیض الاقدس، عنایت باری تعالی هرچه که ممکن الوجود بود با اون فیضی که اقدس از شعب کثرت است، با ما امرنا الا واحده، با اون یک فیض همه را آفرید، فقیر و مستغنی هر دو را با فیض اقدس آفرید. فیض مقدسی لازم است که فقیر را هم مستغنی کند. غنی در عالم جز واجب تعالی احدی نخواهد بود. غنی یعنی بی‌نیاز. دیگران چه ذاتن فقیرند یا چیزی که سد فقرشون بکند از مبدا بونها رسیده است میشوند مستغنی، یا چیزی که سد خله و سد فقر بکند به ایشون نرسیده است در فقر میمانند. پس ما سوى الله فقیرن، یا اون توفیق را پیدا کردن چیزی که به فقرشون پاسخ بدهد از مبدا دریافت می کنن می شوند مستغنی نه غنی، یا چیزی که رفع فقرشون بکند، رفع نیازشون بکند بهشون نمی رسن، در فقر می مانند. اونها که در فقر مونده اند فیض مقدسی لازم است که این فقیر را به مقام استغنا برساند، به حاجت های اینها پاسخ بدهد. با یک فیض فقیر خلق می شود، با فیض دیگر فقیر مستغنی می شود. با یک فیض ماده جهان طبیعت آفریده می شود، با فیض دیگر این ماده متحرک می شود، با دریافت صور مستغنی خواهد شد. اونی که با اون فیض فقیر آفریده می شود، اون فیض اقدس از شعب کثرت است. اون فیضهایی که همراه با کثرات است و این فقرای الالله را به مقام استغنا و کمالشون می رساند فیض مقدس است. لما افادت جمیع ما یمکن و ایجادها بالفیض الاقدس علا ترتیب الاشرف فالاشرف، که در قوت نزول این چنین نیست که انفکاکی باشد یا خلعی باشد یا بی نظمی باشد، نه، مجردات تام اول بعد مجردات نفسی و روحی در مقام دوم و همچنین تا به مراحل طبیعت برسد. حتی بلغ این فیض الى عدن البساعد و اخصها منزلتن که ماده اولاست و نمی شود گفت این فیض اقدس که به ماده اولا رسید توقف کند دیگر فیضی نباشد و لم یجوز فی عنایت حق که دائم الفیض علی البریه است توقف فیض روانی است و لم یجوز فی عنایته تعالی وقوف الافاده علی حد که لا یتجاوزه جایز نیست که فیض به یک حدی برسد که از اون حد تجاوز نکند و امتداد پیدا نکند زیرا اگر فیض به این حد برسد به ادامه پیدا نکند لازمش آن است که بسیاری از استعدادها در قوه بمانند و بسیاری از فعلیتها افاضه نشوند فبقیه امکان وجود امور غیر متناهیت فی حد قوت الالفعل اگر فیض مقدس نباشد قوس سعودی در کار نباشد تکاملی در جهان خلقت نباشد لازمش این است که همه این موجودات بالقوه در قوه بمانند و به فعلیت نرسند فبقیه امکان و وجود امور غیر متناهیه فی حد قوت الالفعل چون از طرف قابل آمادگی هست فاعل هم که کل منهی قدیم است و دائم الفضل و دائم الفیض است ممکن نیست امساک فیض بکنن لا یقال که از طرف فاعل بخلی نیست ولی قابل استعداد ندارد نه قابل استعداد دارد زیرا و کانت مواد الجسمانیتو و این تناحت فل ازلام ولی کفافه گرچه خیلی هم مظلم باشند در برابر موجودات نورانی گرچه خیلی هم کثیف و متراکم و انبوه باشند در برابر موجودات بسیط و این تناحت فل ازلام ول کسافت ول بروده اون حرارت معنوی در اینها اندک باشد معذالک و کانت المواد جسمانیتو غیر ممتنعتن ان قبول الاستکمال اینها میتوانند کمال بپذیرند اینها میتوانند از ازلام در بیان روشن بشن میتوانن از اون تراکم و انبوه بودن و انباشتگی در بیان به وساطت نزدیکتر بشون کم کم آماده باشن برای دریافت فیضهای کاملتری غیر ممتنعتن ان قبول الاستکمال به تأثیر مبدأ فعال نظیر اون چه که در تأثیر و تأثرهای مادی ما مشاهده میکنیم که تأثیر اشعه الکواکب سیما شمس فی تلطیف و تعدیل همون طوری که این اشعه میتابد و این مواد انباشته و متراکم را لطیف میکند و اینها با دریافت لطافت آماده کمالات بالاتر و بیشتری خواهند شد در امور معنوی هم همینطور است که تأثیر اشعه الکواکب سیما شمس فی تلطیف و تعدیل لتأثیر این مواد جسمانی به کتسابها نزجن و اعتدالن وقتی نزج و پختگی کسب کردن و یک وجود معتدلی پیدا کردن که تمام این عناصر به اصطلاح سابق یا ذرات هماهنگ شدن لتسیر بکتسابها نزجن و اعتدالن مادتن للعقضیت و الاغوات اینها بشون غذای انسان اون غذایی که حکیم میگوید نه اون غذایی که عرف یا طبیب میگوید. نان و گوش را نمیگوین غذا، اینها غذای بلغوان. وقتی تبدیل شدن به گوشت و پوست میشن غذای بلفعل، چون غذا باید شبیه مقتضی باشد، همانند مقتضی باشد. مادتن للاغذیت والاغوات و قوتن منفعلتن لتولید الکائنات، آماده بشود که کائن یعنی موجودات معدنی و نباتی و حیوانی که انسان را هم شامل می شود رو اینها ظهور کند و در اینها تحقق پیدا کند. به تولید کائنات مهیعتن لقبول نشوع و الحیات به صور یترتب علیها آثار الحکمت و العنایه، آماده نشو و نشو باشد، آماده دریافت زندگی کاملتر باشد از راه افاضه صوری که نظیر صور نباتی و حیوانی که بر این صور آثار حکمت و عنایت مترتب خواهد بود. مهیعتن لقبول نشوع و الحیات به صور یترتب علیها آثار الحکمت و العنایت، کل حیوان که شامل انسان هم خواهد شد و نبات بعد ایفاء طبیعت حقوق ما تقدم علیها من سایر المرکبات به قواها، چون جهش و تفره به این معنا که مراحل وسطا را طی نکرده و مرحله نهایی به کمال برسد میسر نیست، این طبیعت سیال بعد از اینکه حقوق مراتب وسطا را استیفا کرد به مقام مرتبه بالاتر میرسد، به حیات نباتی و حیات حیوانی و انسانی خواهد رسید. این چنین نیست که دفعتا یک خاک بشود انسان. در مواردی که یک خاک میشود انسان یا یک چوب میشود حیوان، همه اون مراحل را با سرعت پشت سر میگذارد، نه با تفرقه طی نکنند. بعد ایفاء طبیعه حقوق ما تقدم بر این صور را من سایر المرکبات به قواها، این صوری که آثار حکمت و عنایت بر اونها بار از کل حیوان و نبات، وقتی طبیعت به اینها میرسد که حقوق گذشته را ایفا کرده باشد. بعد ایفا این طبیعت سیال حقوق ما تقدم بر این صوری که آثار حکمت و عنایت بر اونها بار است از سایر مرکبات عنصری بغلا. پس هم سبب لمی در این کار هست که ما باید در قوس صعود یا عامل سیال و قابلیت داشته باشیم و هم علل طبیعی همراه هست. این مطلب را ما هم میتوانیم با کمک علت مادی و علت صوری حل کنیم، هم میتوانیم با کمک علت فاعلی و وقایی حل کنیم، هم میتوانیم بگوییم چون خدا هو الاول و الاخر مبدع فیض است و هدف نهایی است، باید قوس صعودی داشته باشد در عالم باشد که به سمت او حرکت کنم، او به سمت خودش حرکت بدهد، و هم پذیرشی که در عالم طبیعت هست به نام علت فاعلی و علت مادی و علت صوری میتواند در این بحث ما کمک کند. فقد مر سبب لمی فی کون الاخص قابلن لماه و اشرف، برای اینکه حق تعالی چون فیاض است او ایجاب میکند که ما قوس صعودی داشته باشیم که این اخص آماده فیض اشرف باشد. خست و شرافتی که اینجا مطرح است خست و شرف وجودی خواهد بود، نه اونچه که در حکمت عملی مطرح است. اگر گفتن که یکی از ادله اصالت وجود این است که بل وجود خیرون بل وجود شریفون و امثال ذلک، این خیر در یعنی حق در برابر شر در یعنی عدم، و لا خیری که معنای حکمت عملی است به معنی حسن است تو فلسفه نظری راه نداره. از الممکن لم فیض کامل نرسد، یعنی باطل است، چیزی که به هدف نرسد یا هدف نداشته باشد هباء و عبثا خواهد بود. برای این خلق نشد که همینجا بماند بپوسد. از الممکن لم یخلق هبا و ابسا. نه تنها افحسبتم انما خلقتم خلقناکم ابسا و انکم الینا لا ترجعون، بلکه هیچ چیزی نباید این چنین باشد و درباره هیچ چیز این گمان را نکنی. نه تنها درباره خود نپنداری، درباره هیچ چیز خیال نکنی اومده اینجا که بپوسه، بل هر چیزی که آفریده شده او سعودی هم داره. اون مرحله عالیه هر موجود است که الانم در همون موطن هست، ولی اون چه که در قوس سعود لازم است اینه که این شی که دارای وحدت شخصی است کمالاتی را پشت سر بگذارد و به مبدأش نزدیک می‌شود. بل این موجود ناقص که خلق شده است، منظور این است که بل لان یکون آئدن الى غایت هل اصلیه که علا الالله تسیر الامور. این نه تنها به اون معناست که زمام هر امری به دست اوست که علا الالله تسیر الامور فقط ناظر به مبدع فاعلی باشد، نه، مبدع غایی را هم در بر خواهد داشت. کلن این طور است. بنابراین فل عناصرو انما خلقت لقبول الحیات و روح، اینها آما خلق شدن که روح بپذیرن و از راه روح به مقاماتی برسن. همه این کنتم امواتن فاحیاکم، انسان ترابی بود که شده انسان و مراحلی را در حد فرشته ها طی میکنن. فاول ما قبلت من آثار الحیات حیات و تغذیت و نشوع و نماع و تولید که حیات نباتی است، ثم حیات الحس و الحرکت که حیات حیوانی است، ثم حیات العلم و تمییز که حیات انسانی است. ولکل من هذه الانواع من الحیات صورتون کمالیتون که یفیزو بها علی المادت آثار و تلکر حیات به قواه الخادمه. این انواع حیاتی صوری دارن، صورت نباتی، صورت حیوانی و صورت انسانی، که به وسیله این صور که از اونها فصولی پیدا خواهد شد آثار نبات و حیوان و انسان ظهور میکنه. اون صورن که با این ماده دوتا یک واحد حقیقی رو تشکیل میدن. ولکل من هذه الانواع من الحیات صورتون کمالیتون که یفیزون به وسیله این صورت بر ماده آثار و تلک الحیات و از راه قوای او. اگر ما گفتیم روح نباتی صورت نباتی دارد و تغذیه و نشوع و نمو و تولید دارد، و وسیله قوا این کارها را اظهار میکنند، قوه است که تغذیه میکند، قوه است که تنمیه به عهده اوست، قوه است که تولید به عهده اوست و هکذا. اگر گفته شد بالاتر از سطح نبات سطح حس و حرکت است، اون صورت حیوانی به وسیله قوه حساسه احساس را ظاهر میکند، به وسیله قوه محرکه حرکت را بروز میدهد به مانند آن. یفیزو بها علی المادته آثار تلک الحیات به قواه الخادمت ایاها، قواهی که در خدمت این صورت هم. که تسما تلک صورتو نفسن، اون صورتی که چند نحو کار دارد به اون میگن نفس، یعنی از سطح نبات به پایین تر را نمیگن نفس. در سطح گیاهان مسئله نفس مطرح است، نفس نباتی، و در سطح حیوان و در سطح انسان. ادناها ان نفس نباتیه و اوسطها ان نفس الحیوانیه و اشرفها النفس الناطقه، که اشرف وجودی است. و لهذه الثلاثه معنا مشترک ذاتی و حد جامع به نام نفس، که و نحن نريد ان نذكر في هذا الفصل البرهان على وجودها مطلقا. بعد از اینکه یک ترسیمی از ما شارح روشن شد، اونگاه دلیل اقام می شود که النفس موجودون، اون معنای جامعه که در سطح نبات و در سطح حیوان و در سطح انسان اون برهان قابل اجرا باشد. اونگاه در ابواب مخصوص به هر یک از خصوصیت‌های وجودی نفس نباتی یا حیوانی یا انسانی بحث می شود، از تجرد و عدم تجرد اینها هم در اون ابواب خاصه بحث میکنن. برهان علا وجودها مطلقاً بدون اختصاص به اینکه این نبات است یا حیوان است یا انسان، اصل وجود نفس که النفس موجودت. و نحن نريد ان نذكر في هذا الفصل البرهان علا وجودها مطلقاً و الحد لماهیتها نفسن، که ماهیه هم حلهیه هم ماهیه، به ما انها نفسون که جامع اون لحاظه نفوس. لا یقال، که شما بعدا خواهید گفت که نفس مجرد است و بسیط، و اگر چیزی بسیط شد جز ندارد، ماده و صورت ندارد، و اگر بسیط شد و جز نداشت اجزای حدی ندارد، و اگر اجزای حدی نداشت قابل اقامه برهان نیست، چون حد و برهان در اجزا شریک هم. چیزی که حد ندارد برهان هم نخواهد داشت. شما چگونه بر بسیط برهان اقامه میکنید؟ فرمایند فإن البسیط و این لم یکن له حد ولا علیه برهان من جهت هویت ذات البسیطه، از اون جهت وجودیش که بسیط هست، گرچه جزئی ندارد، تا ما در حد اونها را به عنوان اجزای حدی قرار بدیم و در برهان به عنوان حد اکبر و حد اوسط اونها رو جاسازی کنیم و از اونها به عنوان حد اوسط و حد اکبر استفاده بشود. اما ولیکن من جهت فعلهی در مادون، از راه عقل عملیش، ان او انفعالهی از ما فوق، از جهت عقل نظریش، مما یقبل و تهدید، و چون از این حیث ها یقبل و تهدید، از این حیث ها هم و یقام علیه البرهان. بسیط به ما انها بسیطون، گرچه حد و برهان ندارد، ولی از جهت فعل و انفعالش برهان پذیر و حد پذیر است. مقام ما هم که نفس است و صور است، از جهت فعل و انفعالی که دارن هم حد پذیرن هم برهان پذیر. فها کذا شأن النفوس و صور به ماهی نفوس و صور. این مقدمه بود که در مباحث مشرقیه و دیگر کتاب ها این نبود. اما البرهان و علا وجود نفس، این در مباحث مشرقی امام راضی هست، جلد دوم صفحه 220 تا 224. مرحوم آخون در شرح اصول کافی یک روز هم به عرض رسید که می فرماین اون چرا که ما می خواهیم تر کنیم تطورات را هم اشاره می کنیم، بعد نظر نهایی خودمون هم می. اونجا که میخواهیم تطورات را اشاره کنیم، دیگر خودمون بشینیم و فکر بکنیم و الفاظی تهیه بکنیم و علاهده بنویسیم، وقت شریفتر از آن است. همونی که دیگران گفتن بنویسیم. اونجا که نظر نهایی خود ماست او رو علاهده بیان میکنیم. اینه که در بسیاری از مسائل مراحل بدوی این عبارتهای مباحث مشرقیه است یا جامان مقاسه تفتازانی است به مانند آن. این دعب بزرگانم بود که باز یه وقت بعد رسید شما جواهر را که مطالعه می فرمید، اگر ریاض صاحب ریاض را و کشف اللسان را و کشف القشار را. و بعد از کتاب های مرحوم علامه بگذاری میبینید کاملا در بعضی از جاها عین عبارت این کتاب هاست بدونی که نقل بشود. بنابر این بود این مطلبی که باید ادا بشود دیگری با یه عبارت خوب گفته، آدم چرا از اون عبارت استفاده نکنه؟ اینه که ایشون در شرح اصول کافی سر این نکته رو بیان کردن. اینها عین عبارت های امام رازی است. بعد میرسیم به اون مطلب نهایی که اصلا مسئله نفس و بدن این چنین نیست که یک موجود مجرد در عالم دیگر خلق شده باشد، بعد هبتت الیک من المحل الانفی این چنین باشد، یا قدیمن روحی خلق شده باشد و بعد عرض لهو که تعلق بگیرد به بدن و ماننده، اون رو در حکمت مشرقی ذکر میکنند. اما البرهان علی وجود نفس که ان نفس موجود، نه یعنی روح انسانی، ان نفس که شامل نفس نباتی و شامل نفس حیوانی و شامل نفس انسانی میشود موجود. فنقولو انا نشاهدو اجسامن یسترو انحل آثارو لا علا وطیرتن واحده من غیر ارادتن مثل الحس و الحرکت و تغذیت و نمو و تولید المثل. ما اجسامی را مشاهده می کنیم که کار یک نواخت و یک بعدی ندارن، کارشون وتر نیست، علا وطیرت واحده نیستن، مثل آتش که کارش وطیره دارد، آب که کارش وطیره دارد و حجر که کارش وطیره دارد، یک بعدی است، کارش وتر است، تک است. اینها علا وطیرت واحده این کار نمی کنن، کارهای گوناگون دارن، تغذیه دارن، تنمیه دارن، تولید دارن و بالاتر از اینها بعضی ها حس و حرکت دارن و باز بالاتر از اینها بعضی ها علم و تمیز و استنباط امثال دارک دارن. کارهای یک نواخت در اینها نیست، کارهای گوناگونه. این کارهای گوناگون مبدع فاعلی میخواهد. مبدع این کارها نمیتواند ماده باشد لوجهی، یکی این که ماده پذیرا و قابل است نه فاعل، دیگر اینکه ماده در موجودات دیگر هم موجود است. چرا اونها یک بعدی هن؟ کارشون وطیرتن واحدتن هست، اما اینها لا علا وطیرتن واحدتن. پس ماده نمیتواند مبدع این کارها باشه، صورت جسمی هم نمیتواند مبدع این کارها باشد، برای اینکه صورت جسمی در همه اجرام و اجسام هست. چطور اونها کارشون یک بعدی است و این اجسام خاصه مثل نبات و حیوان و انسان کارشون چند بعدی است؟ بگوییم مبدع فاعلی ندارد. این انکار مبدع فاعلی یعنی نظام علی رو نپذیرفتن. بگوییم جسم یا ماده عهده‌دار این کارهاست، این جسم ماده در موجودات دیگر هم هست. پس در این موجوداتی که کارشون یک بعدی نیست، چند بعدی است، علا وطیرتن نیست، لا علا وطیرتن هست، چیزی در اینها موجود است که یوسف ما به نه است. انا نشاهد و اجسامن یستر و انحل آثار لا علا وطیرتن واحدتن من غیر اراده. نظیر آب نیست، نظیر آتش نیست که کارش یک بعدی بی اراده است، علا وطیرت واحده است و من غیر اراده. اما این موجودات کارشون لا علا وطیرت واحده است و با اراده، مثل الحس بر حرکت و تغذیت و نمو و تولید المثل، که حس و حرکت در اصل برهان نقشی ندارد. نشانش اینه که علم تمیز هم ذکر نکردن، همون تغذیه و تنمیه و اینها هم کافی است. بر اساس نظام علی اینها مبدع میخواهند و روی صبر و تقسیم مبدع اینها نه ماده اینهاست، نه صورت این، نه صورت جسم اینها، با چیز دیگر باشد. و لیس مبدع و هذه الآثار الماده الاولى لکونها قابلتن محضه لیست فیها جهت الفعل و تأثیر، ماده فلسفی نه ماده فیزیکی. گذشته از این که این ماده در همه موجودات مادی هست، پس این دو نکته ایجاب میکند که مبدأ این آثار ماده نباشد. ولصورت الجسمیت المشترکت بین الاجسام، مبدأ این آثار اون صورت جسمیه نیست، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. این صورت جسمیه که در همه است نمیتواند مبدأ این آثار باشه. چرا؟ چون در همه این صور هست. مبدأ این آثار صورت جسمیهی که در همه است نخواهد بود، زیرا از قد یوجد و اجسامون که تو خالف و تلکل اجسام را فی تلکل آثار، و این جسمیت در همه هست ولیکن آثار در همه نیست. از قد یوجد و اجسامون که تو خالف و تلکل اجسام را، اجسامی پیدا می شود که با این اجسام نباتی و حیوانی و انسانی در آثار مخالف است. و هیه ایزن قد لا تکون و موصوفتن به مصدریت حاضر افعال، اون اجسامی که با این اجسام ها مخالف است در اصل جسمیت شریکن و اما دارای این اوصاف نخواهند بود، موصوف به این آثار نخواهند بود. پس در این اجرامی که به نام گیاه و حیوان نام دارن، غیر از ماده و غیر از صورت جسمیه چیزی دیگری هم وجود خواهد داشت. فیزن فی تلکل اجسام مبادن غیر جسمیتها، غیر از امتداد جوهریشون به نام جسم چیزی در اینها وجود داره. اونی که در اینها وجود دارد او دیگه جسم نخواهد بود. جسمی در جسم وجود داشته باشد، یه صورت جسمی باشد جدای از اون، برای اینکه اون کاری از پیش نمی برد. و لیست این مبادی هیه به اجسام انفیها، این مبادی دیگر جسمی باشد در این اجسام نخواهد بود که نه یه جسمیتی جدید داشته باشن. و لا فیعود المحذور، چون اصل جسمیت در همه هست، همه ما نیست، پس اون مبادی فعزن هیه این مبادی قوتون متعلقتون به تلکل اجسام، یک نیروی یک قوه در این اجسام هست که این نیرو و این قوه منشه این کارها. این یک مرحله از بحث. در بحث قوه و فعل، قوه تقسیم شد به قوه قابلی و قوه فاعلی. قوه فاعلی هم تقسیم شد به اونی که یک بعدیست علا وطیرتن کار میکند، یا چند بعدیست لا علا وطیرتن کار میکند. در اونجا در بحث قوه و فعل تبیین شد اون قوهی که یک بعدی نیست چند بعدی کار میکند نفس نام دارد. وقد عرفت فی مباحث القوه و الفعل انا نسمی کل قوتن فاعلیتن که یستر عنها الآثار لا علا وطیره واحدتن نسمی نفسن، هر قوهی که چند بودی کار کند نفس نام دارد. لذا در سطح نبات نفس است و بالاتر. این یک مطلب. مطلب دیگر این که چرا نفس را حکما در طبیعیات بحث میکنن، چون بر اساس دیگران ایشون در این مراحل طی میکنن. معمولا علم و نفس را در طبیعیات مطرح میکنن. نوشته های ابن سینا معمولا اینطور است، چه شفایش چه اشاراتش به دیگر کتاب هاش. مرحوم حکیم سبزواری هم در این بخش به همون روش مشائین راه را طی کرده که علم و نفس را تو باب طبیعیات آورده، برای این که نفس به ما انها نفسون کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. اما مرحوم آخون در تعلیقشون بر الهیات شفا دارن می فرمان اون چه که مورد نیاز حکیم الهی است ما اونها را با دید وجودیشون نگاه میکنیم و در امور عامه و الهیات فلسفه مطرح میکنیم. لذا ما اسفار اربع را در امور عامه نوشتیم، در طبیعیات بحث نکردیم. اونجا میفرمایند به این که ما بحث طبیعی در اسفار نداریم، که الهیات اسفار و طبیعیات اسفار همش الهیات است. منتها الهیات بالمعنی العام و الهیات بالمعنی الخاص. الهیات بالمعنی الخاص فصلی از فصول الهیات بالمعنی العام است، یعنی امور عامه است، الهیات فلسفه است. ما بحث نفس را از این را طرح میکنیم که الموجود اما واجب و اما ممکن، الممکن اما جوهر و اما عرض، الجوهر اما مجرد محض و اما مجرد مدبر للبدن. از این بود طرح میکنیم، نه از این بود که النفس کمال اول جسم طبیعی عالی دی حیات بالقوه. حرکت را هم از بعد وجود جوهریش بحث میکنند، از نحوه وجود سیال بحث میکنند که وجود یا کامل است یا میخواهد کامل بشود. دو قسم بیشتر در عالم نداریم، اونی که کامل است بخش ثابت است، اون بخشی که میخواهد حرکت کند بخش طبیعت است. بحث حرکت میفتد تو این بخش که میخوان کامل بشن، بحث علم و عقل و سایر موجودات مجرد میفتد در اون بخشی که موجود کاملا موجود یا کامل است یا میخواهد کامل بشود. این میخواهد کامل بشود تو بحث حرکت، اونی که کامل هست در بحث موجودات مجرد. این که میگوین بحث در باره نفس دید طبیعی دارد، این بر روش قوم است، همون عبارت های امام رازی است، نه مختار خود صدر متعلیم. فمن و هذه لفظتو، یعنی نفس، اسمون لهذه القوه، اما لا به حسب ذات حل بسیطه، که موجود مجرد، نه از این نظر موجودی است که کارش کم بودی است بهش میگن نفس. پس ما با کار کرده او کار داریم، نه با خود او. اصل این که ان نفس و جوهر و مجرد در علم و نفس مطرح نیست، از این حیث که یک نیروی کارش کم بودی است در علم طبیعی و علم نفس مطرح است. و هذه لفظتو اسم لهذه القوه لا به حسب ذات حل بسیطه بل من حیث کونها مبدعا لمثل هذه الافائل المذکوره، از اون حیث که مدبر طبیعت و بدن است. ولذالک سار البحث عن النفس من جمله العلم الطبیعی، که دیگران این راه را ادامه می‌دادند. و اما الحد، بس از الحمدلله.